این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید با یه پاسپورت آمریکایی تو کشور زادگاهتون از هواپیما پیاده میشید.
آره، و قاعدتاً منتظرید که برید خونه.
دقیقاً، ولی به جاش 11 روز سر از بازداشتگاه FBI در میارید. یعنی این یه صحنه از فیلم‌های هالیوودی نیست.
نه اصلاً، این واقعیت زندگی زنیه که خب با نام ملانی فرانکلین تو نیورلینز به دنیا اومد و بعداً شد مرضیه هاشمی.
یکی از شناخته شده ترین چهره‌های رسانه‌ای تو ایران. مأموریت ما تو بررسی امروز که خب بر اساس اطلاعات جامز سایت ایرانپدیا انجام میشه، تحلیل همین مسیر عجیب و پرفراز و نشیبه.
میدونی سایت ایرانپدیا این حقایق رو خیلی خوب برجسته کرده. داستان اون فقط یه تغییر نام ساده یا جابجایی جغرافیایی نیست، بلکه یه چالش هویت عمیقه.
درسته. بیایید برگردیم به ریشه هاش. اون تو دهه 60 میلادی تو جنوب آمریکا بزرگ شد، جایی که پر از تنش‌های نژادی بود.
ای، و بعد هم که تو دانشگاه ایندیانا رفت سراغ رشته ارتباطات و خبرنگاری.
ولی چی شد که یه دانشجوی آمریکایی، یعنی چی باعث شد مسیرش کلن تغییر کنه سمت اسلام و انقلاب ایران؟ مثل پیدا کردن یه قطب نمای جدید توی طوفان اطلاعاتی بود، نه؟
کاملاً. ببین، اون خودش از نزدیک تبعیض‌های نژادی رو تو آمریکا حس کرده بود. بعد وقتی انقلاب اسلامی تو سال 1357 پیروز شد،
آها، پیام‌های ایستادگی در برابر بی‌عدالتی براش جذاب شد.
دقیقاً، اون پیام‌ها با مبارزات حقوق مدنی که خودش دیده بود یه جورای همخوانی داشت. در واقع شخصیت امام خمینی براش فقط یه رهبر سیاسی نبود،
بلکه نماد یه جهانبینی کاملا تازه بود.
آره، یه جهانبینی که به سوالاتش درباره عدالت اجتماعی جواب میداد و خب باعث شد تو 22 سالگی مسلمون بشه و نام مرضیه هاشمی رو انتخاب کنه.
سب کن، تغییر دین تو جوونی یه چیزه، ولی اینکه تو سال 1367 شمسی خانوادت رو برداری و کلن به ایران مهاجرت کنی، این یه جهش خیلی بزرگه.
خیلی بزرگ. اون با احسان هاشمی نیاسری ازدواج کرده بود و با همسر و دوتا بچهش رفتن ایران.
آها، آیا این فقط یه تصمیم عقیدتی بود یا میدونی جاه‌طلبی‌های حرفه‌ای و رسانه‌ای هم تو این انتقال دخیل بود؟
راستش ترکیبی از هر دو بود. اون به عنوان یه روزنامه نگار میدید که رسانه‌های غربی چطور خاورمیانه رو نشون میدن.
پس میخواست کنترل این روایت رو خودش دست بگیره.
آره، میخواست از درون سیستم رسانه‌ای ایران، مخصوصا از طریق شبکه‌ای مثل پرس تیوی، یه صدای متفاوت باشه و روایتی که فکر میکرد تو غرب نادیده گرفته شده رو به گوش همه برسونه.
که این منو یاد یه استعاره میندازه. یه خبرنگار فرامرزی تو این سطح مثل یه غواص تو آبای خیلی عمیقه.
با فشارهای واقعا خرد کننده.
دقیقا، باید تو دو تا اقیانوس ژئوپلیتیک کاملا متفاوت شنا کنی. یه حرکت اشتباه یا مثلا پرداختن به یه موضوع حساس.
مثل همون مستند تقاطع که درباره مرگ ندا آقا سلطان ساخت.
آره همون. واقعا روایتگری رسانه‌ای تو این مسائل چقدر میتونه پیچیده و چالش برانگیز باشه. همین کارها باعث شد تو زادگاهش شغلش رو از دست بده، درسته؟
بله، و حتی فراتر از اون، تو این محیط پرفشار اصلا منطقه بی‌طرفی وجود نداره. این فشارها در نهایت خودش رو تو فرودگاه سنت لوئیس نشون داد.
همون بازداشت 11 روزه توسط FBI که اول پادکست گفتیم.
دقیقاً. ساختن مستند درباره بحران‌های حساسی مثل اعتراضات سال 88 اون رو دقیقاً وسط این میدان مین رسانه‌ای قرار داد.
و این بازداشت فقط یه روند حقوقی ساده نبود؟
نه، تجلی فیزیکی همون فشاری بود که گفتی. نشون میده روایتگری رسانه‌ای تو تقاطع سیاست‌های دو تا کشور چقدر میتونه پرهزینه باشه.
هرچند که در نهایت با رفع تمام اتهامات آزاد شد.
درسته، تبرئه شد، ولی خب اون تجربه هزینه‌های سنگین یه هویت دوگانه رو به وضوح به تصویر کشید.
قطعاً داستانش نشون میده که چطور هویت یه خبرنگار فرامرزی میتونه اون را تو تقاطع سیاست‌ها تبدیل به یه سیبل کنه.
و این ما رو وادار می‌کنه فراتر از تیترهای خبری رو ببینیم و با آدم‌هایی فکر کنیم که تو خط مقدم این جنگ‌های روایتی هستن.
پس سوالی که برای شما پیش میاد اینه، اگر جای اون بودید و تو این فشار خرد کننده قرار می گرفتید، چطور این تعادل رو بین ریشه های زادگاهتون و مسیری که انتخاب کردید حفظ می کردید و اصلا تو دنیای امروز امکان داشتن یه روایت کاملا مستقل وجود داره؟
این دقیقا همون چیزیه که باید بهش فکر کرد.
از شما دعوت می کنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.